ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ایران پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا برای احیای برجام را رد کرد. 27 دیپلمات روس خاک آمریکا را ترک می‌کنند. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی در بیانیه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول اصلی سرکوب‌ها و اعتراضات در اصفهان می‌داند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبر این ساعت با شما خواهم بود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به پیشنهاد آمریکا برای مذاکره مستقیم در وین این پیشنهاد را رد کرد. آقای خطیب‌زاده در نشست خبری امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت اگر آمریکا برای رفع واقعی تحریم‌ها بیاید می‌تواند بلیت بازگشت به اتاق برجام را دریافت کند. او همچنین با انتقاد از یادداشت مشترک وزیران خارجه بریتانیا و اسرائیل در روزنامه تلگراف برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای گفت هدف برخی کشورهای اروپایی طولانی کردن مذاکرات است. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز جمعه از مذاکره کنندگان ایرانی خواست اگر خواهان نتیجه سریع‌تر هستند به جای واسطه قرار دادن اروپایی‌ها مستقیما با آمریکا به مذاکره بنشینند. آخرین دوره مذاکرات ایران و اعضای برجام شامل چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان 31 خرداد انجام شد و ایران با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی مذاکرات را متوقف کرد. دور جدید مذاکرات قرار است امروز شروع شود. سفیر روسیه در واشنگتن روز شنبه گفته است 27 دیپلمات روس و خانواده‌هایشان خاک آمریکا را در پایان ژانویه برابر با 10 بهمن ترک می‌کنند. به گزارش رویترز، آناتولی آناتوف در مصاحبه‌ای که از طریق یوتیوب پخش شد گفت که دیپلمات‌های روسیه در حال اخراج هستند و گروه بزرگی از همکارانش شامل 27 نفر خاک آمریکا را ترک خواهند کرد. روسیه پیشتر گفته بود از سال 2016 که روابط دیپلماتیک بین مسکو و واشنگتن رو به وخامت نهاده، بیش از 100 دیپلمات روس از مجموع 200 دیپلمات حاضر در آمریکا با خانواده‌هایشان مجبور به ترک ایالات متحده شدند. روابط ایالات متحده و روسیه در پایین‌ترین سطح از پایان جنگ سرد به این سو قرار دارد. دو کشور از جمله بر سر تعداد دیپلمات‌هایی که می‌توانند در پایتخت یکدیگر حضور داشته باشند، اختلاف شدیدی دارند و مذاکراتشان در این ماه نیز بی‌نتیجه ماند. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی در واکنش به سرکوب اعتراض‌های اخیر مردم اصفهان در بیانیه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول اصلی این ماجرا دانسته است. آقای قدیانی نوع مدیریت کشور را مدیریت تخریب، ویرانگری، غارت و تاراج دانسته و حکومت ایران را نظام استبداد دینی با ماهیت ضد مردمی، خشن و سرکوبگر توصیف کرده است. این فعال سیاسی میگوید حاکمیت استبدادی خوب می‌داند که آتش اعتراضات خاموش شدنی نیست. آقای قدیانی که سابقه چندین بار بازداشت و زندان دارد، در سال‌های گذشته در نامه‌ها و بیانیه‌های متعدد علی خامنه‌ای را مسئول اصلی نابسامانی‌های کشور معرفی کرده است. بر اساس گزارش‌های تازه، دست کم حدود 214 نفر از معترضان اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بر اساس ویدیوها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی به سوی معترضان گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک و گاز اشک‌آور پرتاب کردند و تصاویر زیادی از مجروح شدن مردم منتشر شده است. در همین زمینه با یوحنا نجدی، پژوهشگر علوم سیاسی، گفتگو کردم و از او پرسیدم با وجود انتشار این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی، اساساً روش سرکوب جمهوری اسلامی با معترضان چیه و آیا نیروهای امنیتی تغییر رویه نسبت به گذشتهشون داشتند؟
ببینید، دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی تا حدود زیادی به یک شیوه مشخصی عمل میکنه. در فاز نخست سرکوب اعتراضا این نیروی انتظامی هست که به محل فرستاده میشه. برخلاف تصور افکار عمومی، معمولا اینطور هستش که سپاه بسیار خشنه، اتفاقا نیروی انتظامی خشونت بسیار شدیدی رو علیه معترضان اعمال میکنه. از نظر من مهمترین و آشکارترین خشونتی که نیروی انتظامی اعمال کرده در سالهای اخیر در ماه شهر سال 1398 بوده، در آبان ماه، که بیش از 200 نفر اونجا توسط نیروی انتظامی کشته شدن و هر کی که به اون اعتراض ها رفت باز نگشت. در فاز دوم هست که سپاه پاسداران وارد عمل میشن. نیروی انتظامی از برادر بزرگترش سپاه پاسداران تقاضای کمک میکنه، عمدتا به سه دلیل: یکی احتمال گستره شدن اعتراض ها، دیگری نیاز به تجهیزات بیشتر برای سرکوب، و سومی احتمال گسترش اعتراض ها به سایر استان ها هستش که اون وقت سپاه وارد عمل میشه. از این رو نیروی انتظامی رو میشه در واقع فاز ضربتی و فوری سرکوب ها توصیف کرد، اما سپاه علاوه بر اینکه خشونت لازم رو هم داره و ضربتی هست، اما دامنه دارتر و بلندتر هست در واقع سرکوبی که از طرف سپاه اعمال میشه، و نهایتا این فاز سرکوب توسط سپاه به دستگاه قضایی و حبسهای طولانی مدت در واقع منتهی میشه. در کنار همه اینها یک فاز رسانه‌ای هست که رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی معمولا شروع میکنن اطلاعات نادرست، گمراه کننده، دیس اینفورمیشن در واقع منتشر میکنن و همواره القاب و توهین‌های بسیار به معترضان در واقع روا میدارن. در همین اعتراض‌های اخیر امام جمعه اصفهان و روزنامه کیهان به عنوان مثال مردم معترض رو اراذل اجاره‌ای، آشوبگر یا عناصر مشکوک لقب دادن.
اینو سرکوب ها چه عواقبی رو در بر دارن و آیا واکنش نهادهای حقوق بشری و بین المللی در مقابل این سرکوب ها چقدر میتونه در روند اعمال خشونت اونها نسبت به معترضین تأثیر داشته باشه؟
اما این بار در اصفهان اون چیزی که در واقع در سرکوب ها میشد دید لشکرکشی آشکار نیروهای امنیتی در خیابان هست، یعنی این رویارویی اوریان نیروهای امنیتی با مردم نه به صورت پراکنده بلکه به صورت لشکرکشی خیابانی به نظرم از یک جهت نشاندنده این هست که چقدر موضوع آب به عنوان یک موضوع شاید در ظاهر اجتماعی چه موضوع امنیتی هست برای نظام. دلیلش هم این هستش که به دلیل اینکه موضوع اجتماعی و فراگیری هست و طیف‌های مختلف اجتماعی رو درگیر خودش میکنه، طبیعتاً قابلیت گسترش سریع به سایر استانها رو داره و از این رو از نظام قابلیت یعنی ارزش اینو داره که همه نیروهای سرکوب نظام بسیج بشن برای اینکه هرچی زودتر با اعتراض‌ها مقابله بکنن. از توی دیگر فراموش نکنیم اصفهان تقریباً در قلب ایران هست و بست اعتراض‌ها به سایر استان‌ها خیلی میتونه در فاصله زمانی کوتاه‌تری صورت بگیره. نکته بعدی هم این هستش که به هر حال اعتراض‌های اصفهان بعد از اعتراض‌های خوزستان در کمتر از 6 ماه این دومین بار هست که اعتراض‌های اینچنینی رخ میده و این کمتر شدن فاصله زمانی بین اعتراض‌ها و قابلیت گسترششون به سایر استان‌ها به هر حال این هراس امنیتی رو در نظام ایجاد می‌کنه. اما از سوی دیگر نگاه کنیم به معترضان و مردم، اون چیزی که مشخص هست استمرار افزایش شجاعت مدنی مردم هست، چه در گسترش اعتراض ها، مشارکت در اعتراض و چه ضبط اون و ارسالش به خارج از کشور یا سایر رسانه ها ما میبینیم که چه شجاعت بیشتری رو داریم از سوی معترضان میبینیم. درباره نقش نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری ببینید، درسته که ما معتقدیم که هر تغییری باید از داخل ایران صورت بگیره، اما برای مردمی که روز به روز برای بسیاری از اونها روز به روز سفره‌هاشون خالی و خالی‌تر میشه، این انتظار رو دارن که وقتی با این شجاعت به خیابان‌ها میان، جونشون رو کف دستشون میگیرن، بسیاری از اونها میدونن که شاید هیچ بازگشتی در کار نباشه، کمترین انتظارشون این هستش که این موضوع انعکاس پیدا بکنه و نهادهای بین‌المللی، جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری به این قضیه به طور مفصلی بپردازن. حداقل انتظار، حداقل کارکرد حمایت نهادهای حقوق بشری این که این مردم دلگرم میشن به ادامه اعتراض‌ها. همین ویدیوهایی که در واقع ما دریافت میکنیم از مردم ایران، از خوزستان، از اصفهان، از تهران، از شهرهای مختلف، همین ارسال این ویدیوها یعنی تقاضا برای انعکاس این صداها و فجایعی که در جامعه سرکوب داره صورت میگیره. بنابراین انتظار از جامعه جهانی، از نهادهای حقوق بشری این هستش که در واقع تنها به برنامه موشکی یا هسته‌ای جمهوری اسلامی نگاه نکنن و فجایع و سرکوب‌هایی که داره در جمهوری اسلامی میشه موضوع غیرقابل کتمانی هستش که باید توسط نهادهای حقوق بشری پوشش داده بشه.
صحبت‌های یوحنا نجدی، پژوهشگر علوم سیاسی رو شنیدید در مورد روش سرکوب‌های نیروی امنیتی با معترضان اصفهان.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونن،
دسترسی داشته باشن
و بتونن ازش استفاده کنن.
دونستنم همه است.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شماری از خانواده های جان باختگان پرواز 752 روز یک شنبه 7 آذر بار دیگر در مقابل دادگاه نظامی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند و تاکید کردند که شلیک به هواپیمای اوکراینی جنایت از پیش طراحی شده بود. حکومت ایران این ماجرا را سانحه خوانده است. ارزیابی حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای مسافربری اوکراین در تورنتو را در این مورد بشنوید.
من شنیدم جلسه دومی برگزار شده، ادامه جلسه هفته گذشته بوده، چون قاضی هفته گذشته موفق نمیشه که کیفرخواست رو رأی بکنه به علت اعتراض بیش از حد وکلا و خانواده ها. در واقع میخواسته که امروز این کار رو بکنه ولی باز هم خانواده ها بهش اجازه ندادن و این علاوه بر اون تجمعی بود که صبح هم قبل از اینکه اصلا وارد دادگاه بشن راهپیمایی برگزار کردن به طرف دادگاه. اونطور که من شنیدم قاضی اصرار داره که پرونده رو برمی شکلی که از گویا پیش ببره، ولی خب شما میبینید خانواده و وکلا کاملا بر مسائل قانونی تکیه میکنن و تمام حرفی هم که میزنن قابل استناده که شما اجازه ندادیم ما پرونده رو بخونیم. شما کیفرخواستی رو تنظیم کردین که معلوم نیست بر چه مبنایی اصلا بنا شده. کارشناسانی که شما انتخاب کردین پرونده رو کارشناسی کردن همشون از سپاه انتخاب شدن و شما حق ندارید این کارو بکنید. خانواده خواستار در واقع و وکلاشون تو که من شنیدم خواستار وارد شدن کارشناسان بین‌المللی به پرونده هستن و فعلا تا الان مقاومت شده در این مورد و به نظر نمیاد که من نمیدونم دورنمای این دادگاه چه باشد، ولی به هیچ شما نتونستن در همراه کردن خانواده به خودشون موفق باشن. تقریبا شاید میشه گفت مسیر راه مشخصه در خارج از کشور، برای اینکه الان 4 تا کشور به جمهوری اسلامی تا پایان سال میلادی یعنی 30 چند روز دیگه فرصت دادن که بیاد و بگه چه کرده و من بعید میدونم که بیان پاسخ بدن و این پرونده آن وقت به سازمان جهانی هوانوردی ارجاع خواهد شد و که تبعات بسیار سنگینی بر جمهوری اسلامی خواهد داشت. ما علاوه بر اون به دنبال دادگاه کیفری هم هستیم و حتی اگر هیچ کدوم از کشورمون ما همراه نشن دیوان بین المللی کیفری در لاهه مسیری که میخوایم بریم، اگر بتونیم در یکی از کشورهای کانادا و اوکراین یک دادگاه کیفری داخلی هم حتی برگزار بکنیم که دستاورد بزرگی خواهد بود. مسیر به نظر مشخص جمهوری اسلامی معلوم نیست به چه دلیل اصرار بر برگزاری این دادگاه داره در حالی که هیچ کدوم از مسائل ابتدایی قانونی در این دادگاه رعایت نشده و به هر حال انجمن خانواده مسیر خودش رو داره طی میکنه. ماجرا اینه که به جمهوری اسلامی 6 ماه پیش اخطاری فرستادن و دوباره 2 ماه پیش یادآوری براش فرستادن. اگه جمهوری اسلامی میخواد پاسخ بده و بیاد بر میز مذاکرات بنشینه پاسخ میده. جمهوری اسلامی اصلا احترامی برای حقوق انسان و حقوق بین الملل قائل نیست. اصلا این واژه‌ها برای جمهوری اسلامی تعریف شده نیست. و بعد از این داستان که 1 ماه دیگه به جمهوری اسلامی فرصت دادن، در واقع همه ما خیلی براشفته ایم. و البته یک مسئله دیگه همون هم باز نکردن پرونده جنایی در کانادا است. به هر جهت ما به مقامات کانادایی اعلام کردیم که صبر ما به انتها رسیده و حالا به هر حال ما مراسم سالگرد رو 40 روز دیگه داریم و خیلی متمرکز بر اون هستیم، ولی باید ببینیم دولت کانادا تا 40 روز دیگه چه خواهد کرد و بعد بر مبنای اون تصمیمات بعدی رو خواهیم گرفت.
صحبت‌های حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمایی مسافربری اوکراین رو در تورنتو شنیدید. در ادامه عزم قمری همسر رضا خرمی محافظ قاسم سلیمانی که در جنگ سوریه کشته شده است میگوید مردم به او گفتند سوریه به آنها چه ربطی دارد و چرا اجازه داده است همسرش به جنگ سوریه برود. او در گفتگویی که با روزنامه کیهان منتشر کرده گفته است این موارد به حدی رخ داده است که دیگر جرأت نمی کند بیرون از خانه بگوید خانواده شهید مدافع حرم هستند. خانم قمری می گوید حتی اگر کسی متوجه شود که همسرش به گفته او شهید است ترجیح می دهد بگوید که همسرش نظامی بوده و در مرز کشته شده است. حکومت ایران از نظامیان ایرانی و شبه نظامیان افغان و پاکستانی که به جنگ داخلی سوریه اعزام کرد به عنوان مدافع حرم نام می برد. و سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.